بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، سخن در أدله حرمت تغییر جنسیت بود. از شد به اینکه از دیدگاه علمای سنی مخالفی در حرمت لااقل ما تا کنون ندیدیم. آنان متفقند بر اینکه تغییر جنسیت یکی از اظهر مصادیق تغییر خلق الله است و این همان خواسته شیطان و مخالف در مخالفت با ذات حق متعال بود که در آیه 119 سوره نساء آت کرد: ولأذلنهم ولأمنینهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. بهشون فرمان میدن که خلق خدا را تغییر بدن. پس این عمل خواسته شیطانه، اون هم در مقابل مخالفت با ذات حق متعال. آقایون سنی ها این را اصل مسلمی گرفتند و گفتند طبق این آیه تغییر جنسیت تغییر خلق الله است و حرام. اما در روایاتی که وارد شده از طرق شیعه، در برخی تفسیر شده تغییر خلق الله ای تغییر دین الله، به دلیل اینکه در آیه 30 از سوره مبارکی روم فرمود: فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ای لا تبدیل لدین الله. چون در آیه دیگری هم فرمود لا تبدیل لدین الله، پس معلوم میشه فطرتی را که خدای متعال فرموده در او تغییر نیست، اون فطرت صحیحی است که خدای متعال در بشر و در وجدان آدمی آفریده، و اون فطرت همون فطرت دینی است، چون که دین خدا پیوسته با فطرت صحیح بشریت همسو و هماهنگ. پس مقصود شیطان هم همان است که من اون فطرت بشری که دینجویی و حقیقت خواهی است این را تغییر میدم، یعنی حلال تو را حرام می کنم، مردم را به مخالفت با فطرت یعنی با دین و حق جویی منحرف می کنم. بنابراین هر معصیتی در حقیقت تغییر فطرت الهی است، هر مخالفتی با ذات حق متعال تغییر فطرت الله و تغییر خلق الله. در این مضمون نجم البحرین بیان از امام صادق و باقر علیه السلام نقل میکنه. روایات هم در این باب انصافا متعدد در طرق شیعه که بعد هم مثل میزنن از قبیل اینکه حلالی را حرام کردن، عبادت کردن بتها، عبادت ماه و خورشید و ستارگان و عبادت حیوانات گوشدار مثل گاو و شتر یا تقدیم کردن شتر را به بت با بریدن گوش و امثال ذلک، میگن تمام اینها مخالفت با دین خدا و با فطرت و نهاد بشری و با غرض از خلقت اشیاء. اگر از اون غرضی که خدای متعال اشیاء را به اون غرض آفریده ما تغییر دادیم و در غرضی غیر از اون هدف صرف کنیم، اینها مصداق تغییر خلق الله. گاهی هم میگن بله خلق الله ممکنه تغییر فیزیکی و صوری هم باشه، از قبیل اخته کردن کسی، مثل هم میدنم وصل کردن موهای مصنوعی به موی اصلی و بالاخره تدلیس کردن، این هم یک نوع از تغییر خلق الله. بعد جمعی هم میگویند شاهد بر اینکه مراد تغییر صوری کلی نیست، اینکه الا ما شاء الله تغییرات صوری در خلق الله واقع می شود و ممنوع هم نیست. شما یک سنگ را مبدل کنید با پتک آهنین یا با دینامیت مبدل کنید به هزار سنگ، این تغییر خلق الله. کوه ها را با وسایل مکانیکی مثل مکه بردارید و تبدیل به زمین کنید، این هم تغییر در خلق الله. موهای سر را بتراشید، این هم تغییر در خلق الله. موی محاسن را کوتاه کنید، این هم تغییر در خلق الله. ناخن‌های بلند را کوتاه کنید و صدها بلکه هزاران مثل درخت را قطع کنید، یا شاخ و برگ او را مثل ایام فرض کنید همین اسفند ماه کوتاه کنید. خب همه اینها مصادیق تغییر صوری هستند و تغییر فیزیکی هستند. اگر آیه شریفه نادر به تغییر صوری و فیزیکی باشه، این موارد غیر متناهی از تحت آیه باید بگیم خارج و موجب تخصیص اکثر میشه. پس دیگه کمتر موردی است که باقی بمانه. این همه در خلق خدا تصرف کردن، به ماه رفتن، جو مافوق، جو هواپیما فرستادن، همه اینها مسلما از مسیر سوری خلق خدا خارجه و اگر اینها حرام باشه مسلما که حرام نیست، یا حرج و عذر لازم میاد و اگر جائز شد تخصیص اکثر لازم میاد. لذا میگویند مطمئنن مقصود از این آیه شریفه تغییر سوری و فیزیکی نیست، بلکه همون تغییر در دین خدا و تغییر در غرض هستی است. اگر کسی در غرض هستی اشیا تبدیل ایجاد کنه، گاوی که برای شیر و پوست و گوشتش را خلق شده معبود قرار بگیره، ستاره و ماه و خورشید که خدا اینها را علائم و به نجومی تهتدون قرار داده، معبود قرار بگیرند، یا حلال و حرام خدا که فطرت بشریت است تغییر دادن، این مصداق فلآمرنهم فلیغیرن خلق الله است، نه تغییر سوری. به خصوص به قول مرحوم سید سبزواری سید عبدالاعلا در این تفسیر ارزشمندشان به نام مواهب الرحمن، می‌فرمایند اگر هم به فرد تغییر سوری جز لیغیرن خلق الله باشه، همانا اون تغییری است که به منظور مقابله با ذات حق متعال باشه. یعنی یک کسی مثل این که نمرود به حضرت ابراهیم عرض کرد وقتی گفت ربی یحیی و یمیت، قال انا احیی و امید. بعد ابراهیم فرمود ان ربی یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذی کفر. میگه اون تغییر سوری مصداق اطاعت شیطانه که در مقابله معارضه با حق متعال باشه، مجسمه بسازد برای اینکه بگوید منم بلدم خلق کنم، یا مثلا اموری را انجام بده که در مقابل حق متعال به عنوان تقابل و تعارض باشه. اما اگر به عنوان تقابل و تعارض نباشد، ملیلی و بلکه به عقرز اغلایی بر این تغییرات سوری مترتب شود، این داخل در اطاعت و شیطان و تغییری که شیطان میگه لآمرنهم نیست. درست آیان این برداشت علماء شیعه به ذمیمه روایات از این آیه مبارکه است. خب بحث ما در تراجنسیتی بود، یه کسی واقعا روح و روانش ناراحت از این کسی. خب حالا بنابراین شما بس قرار و اغرایی برای مار شده، ما نمیخوایم مقابله با خدا کنیم، بلکه میخوایم یه علاج یک بیماری کنیم. خب اون موضوع دیگه، با تغییر موضوع تغییر حکم اشکال نداره که. نه تغییر حکمی که با حفظ موضوعه، حکم زن را احکام مرد برش بار کنیم. اما اگر زن را مرد کردیم و احکام مرد برش بار کردیم، دیگه تغییر موضوع تغییر حکم الله نیست. خب این تقریبا ده بیستی ورقی که از آقایون جمع آوری کردن، همه اونها را که تفخیص کردیم به همین بیانی که عرض کردم خلاصه میشه. اما توجه کنیم مکررن این بعد رسید که بسیاری از اوقات اشتباه بین مصداق و مفهوم میشه، یا بین تعویل با مفهوم کلام میشه. خدای متعال در سوره قدر فرمونده انا انزل الله فی لیلت القدر، تعویل شده به زهرای اطهر سلام الله علیها. خب معلومه که مراد از لیلت القدر خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها نیست. یا انا اعتیناک الکوثر، خب تفسیر شده گاهی به کوثری که در قیامت، گاهی تفسیر شده به زهرای اطهر سلام الله علیها. اینا به ذکر مصادیق تغییر در اصل معنا نمیده. انا اعتیناک الکوثر، ما به تو خیر کثیر دادیم. خیلی خب یکی از مصادیقش زهرای اطهره، یکی از مصادیقش کلید بهشت دوزخه که در روایت اسبغ ابن نواطه در خاطر شریفتون هست که وقتی امیر المؤمنین در بستر مرگ افتاد و رفت خدمتش، گرفت انگشت سبابه اسبغ را و گفت این که بالاخره پیغمبر فرمود به این که روز قیامت که میشه من میرم روی عرش منبر قرار میگیرم و تو میری در ردیف بعد و بعد اونجا کلید بهشت و دهن جهنم را به تو میدن. خیلی اینا همه مصادیقند از کوثر، و شاید مفهوم آیه اون روایاتی که داره که للقرآن بطن ولبطنهی بطن الی سبعین بطنا، اینا مراد همین تعویل‌های مختلفی است که در آیات شریفه وارد شده و هیچ منافاتی با مفهوم اصل آیه، مفهوم عرفی و لغوی هم نداره و موجب استعمال لفظ در اکثر از معنا هم نخواهد شد. همونطوری که مرحوم آقای حکیم در حقایق الاصولشون به مناسبت همین بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا و و مسکن وجوه تعبید قرآن داستان مرحوم ملا فتح علی کاشی را نقل میکنه که آمد در نجف و یک آیه را عنوان کرد، از کنم سیرو فی ها لیالیه و ایام آمنین، یک ماه در این آیه تفسیر گفت، هر روزی آیه را برخلاف روز قبل تفسیر کرد. من بزرگان نجف پای تفسیر او بودن و هر روز اون تفسیری که می کرد قبول می کردن. بعد من شد همه سی تفسیر درسته و همه هم مراده. اعجاز قرآن یکیشن همینه که در این حال مفاد و مفتن تفسیرهای متفاوت داره و هیچ گونه تضاهمی هم بین این تفاسیر یا تعویلات و یا مصادیق با اصل مفهوم عرفی ابدا نیست. درست. حالا اگر این شد، بنابراین آیه شریفه میگد فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، من شیطان به بندگان توی خدا فرمان میدهم که خلق خدا را تغییر بدن. انصافا مفهوم این آیه شریفه بر حسب عرف و لغت چیز؟ فخر رازی هم اتفاقا همین را میگه در این تفسیر انصافا بزرگش که گفتن فیه کل شیء الا تفسیر، خدا رحمت کنه مرحوم ادیب را، که گفت فخر رازی علم را لیتی کند، پیش مرغان ریزد و تیتی کند. حالا اون مرد بزرگ الاخره در فن خودش الحق بزرگ بوده، اونم همین را میگه، میگه هیچ یکی از این معانی متفاوت موجب برای انحصار تغییر خلق الله به آن نیست. بله، اخته کردن آدمی یکی از مصادیق تغییر خلق الله. گوش و چشم شتر را بیرون کردن یه تغییر خلق الله. شتر را تقدیم بت کردن اینم یه نوع تغییر هدف خلقت. عبادت اصنام و ماه و خورشید هم تغییر خلق الله است، چون تغییر فطرت و تغییر دینه. اما منافات نداره که معنا عام باشه و همه اینها مصادیق اون عام باشند. پس آیه شریفه به طور کلی از تغییر خلق خدا به هر صورتی که تغییر در مخلوق خداوند متعال باشه منهی است، خواه تغییر در هدف باشه، خواه تغییر در دین خدا باشه، یا تغییر در صورت و تغییر فیزیکی باشه، همه اینها مصداق تغییر خلق الله هستند و همه حرام باشه. منتها برخی به عنوان مثال یا مصداق ذکر شده، مثل تحلیل حرام یا مثل اخته کردن مردان یا تقدیم شتر. پس ذکر مصادیق موجب انحصار مفهوم در مصداق ابدا نخواهد شد، بلکه اینها مصادیق اون مفهوم کلی هستند، چون زهرای اطهر، حوض کوثر قیامت و یا نسل زیاد مصادیق کوثرند، نه اینکه معنای کوثر زهرا باشه. مصداقهایی که برای تغییر نام بردید، اینها همه مفهوم تغییر نیستند، بلکه مصادیقی از کلی تغییر الهی هستند. این مطلب چیه؟ خب پس این مطلب به جا خودش روشن. آمدیم به چند نکته‌ای که فرمودید. یکیش این که خب بسیاری از موارد خدای متعال و شرع مقدس اجازه داده، مثل ختنه کردن، مثل کوتاه کردن ناخن، کوتاه کردن مو و امثال اینها. اولا مواردی که تجویز شده است، خب هر عامی قابل تخصیص، این موارد تجویز شده و بنابراین تخصیص مانعی ندارد. و اما ثانیا اونی که عرض من هست دقت کنید، ثانیا این که ببینید مو کوتاه کردن بگیم تغییر خلق الله هست، این به نظر من اشتباهه. ناخن را کوتاه کردن بگیم تغییر در خلق الله هست، این انصافا قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه خداوند متعال برخی از موجودات را این چنین آفریده که این موجودات حالا بر حسب هر مصلحتی که خودش میدانه، این موجودات به یک نحوی رشد و نمو کنند، ولیکن در وقت خودش این رشد و نمو را جلوگیری کنند یا کوتاهش کنند. هیچ کسی این احتمال را نمیده که خداوند متعال مو و ناخون انسان را اینطور قرار داده که هر چه بمانه تو باید دست بهش نزنی، چنانکه این گونه موجودات که آفریده شده اند برای اینکه هر چند وقتی اصلاح بشن، این نه معنای تغییر خلق الله است، بلکه به عکسش، گذاشتن اینها خلاف غرض از خلقته. ببینید میگیم ناخون را اصلاح کن، آرایشگاه میگیم، میگیم رفته خودش را اصلاح کنه، یعنی موهای زیادی را قطع کنه. اصلا این سنخ امور و این گونه موجوداتی که خلق شده اند به منظور اینکه زینت و اصلاح بشن، اسم این اصلاحات را تغییر در خلق الله گذاشتن انصافا غلطه. اینا را نمیشود گفت که تغییر در خلق خداست. مثلا سنگ ها را بشینیم روی هم دیوار بسازیم، به این بگیم آقا شما تغییر دادی در خلق الله، خب چه تغییری در خلق خدا داده شده؟ پس دقت کنیم، برخی از امور که اصلا نام تغییر در آنها غلطه، مثل اینکه خاک را مبدل به خشت کنیم، سنگ ها را روی هم بچینیم و دیوار سنگی درست کنیم، چوب ها را کنار هم گذاشته و سقف بچینیم، اینها در دنیا نامش تغییر و تغییر در خلق الله نیست. قسم دیگری هم که صلاح و اصلاح و آرایش زیبایی در او هست، اینها را هم نامش را تغییر خلق الله دادن، انصافا زور می طلبه و نمی شود نام اینهایی که خلق شده اند برای خلقت شدن و برای جلوگیری از زشت شدن، بگیم نام اینها هم تغییر خلق الله است. خیر، خدای متعال اینها را آفریده برای اینکه زیادی هاش را تو قطع کنی و تو از بین ببری. این نمیگن تغییر در خلق الله دادن. حالا اجازه بدید، پس بنابراین این که تفسیر اکثر این ادعا میکنه، اینا را ذکر میکنه، سنگا را دور هم بشینیم دیوار تغییر بدیم، ما میدونم سخت درست کرد، اینا را اصلا یک بخش از اینها تغییر نیست و اونهایی که قول قلل اصلاح وللقد، ایزن نام اینها هم تغییر خلق الله نیست و اساسا به قول علما مناسبت و حکم و موضوع اینه که تغییری که مطلوب شیطانه، اون تغییری است که در جهت مخالف هدف و مخالف غرض خدا باشه، اما اگر تغییر در جهت مخالف نیست، خیر والحمدلله.